منیکو.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد انفجار امروز در کابل. نماینده چین در افغانستان بر کمک‌های اقتصادی و تجارتی به افغانستان تاکید می‌کند و مطالب دیگر. در برنامه‌های هفتهوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
مقامات امنیتی کابل میگویند در نتیجه انفجار در منطقه خواجه بغراد 10 تن اتباعی خارجی کشته و زخمی شدند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز دیروز در اسلام آباد با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان ملاقات کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید عملیات قوای نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی تنها طالبان پاکستانی را هدف قرار داده و نتوانسته در این عملیات قناعت افغانستان را حاصل نماید. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که اسرائیل میگوید 7 سرباز دیگر این کشور در جریان یک روز خونین دیگر در عملیات نظامی در غزه کشته شدند. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی کابل میگویند در نتیجه انفجار در منطقه خواجه بغراد 10 تن اتباع خارجی کشته و زخمی شدند. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل برای رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 6:30 صبح امروز یک انفجار در داخل یک کمپ به نام گیتنس مربوط به خارجی ها رخ داده است.
در درست در موقعیتی که معاونیت مبارزه با مواد مخدر و بعض ادارات دولتی و غیر دولتی هم موجود است، کمپ نیروهای خارجی یا پایگاه نیروهای خارجی است به نام گیتنس که داخل از این کمپ یک انفجار صورت میگیره که در نتیجه طبق راپورهای ابتدایی ما نزدیک به 10 تن در این رویداد کشته و زخمی میشن که تمامیش گارده امنیتی از این کمپ بوده.
سخنگوی قماندانی امنیه کابل همچنان گفت تا حال در مورد نوعیت انفجار معلومات به دست نیاوردند که چگونه در داخل این کمپ انفجار رخ داده است. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به دوش گرفتند. در محلی که این انفجار رخ داده است، بخش عملیاتی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان نیز موقعیت دارد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز دیروز در اسلام آباد با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد عملیات قوای پاکستان در وزیرستان شمالی، وضعیت افغانستان و موضوعات دیگر بحث شد. مقامات پاکستانی در این ملاقات باری دیگر تاکید کردند که در عملیات وزیرستان شمالی گویا بدون کدام تفاوت و امتیاز تمام گروه‌های مسلح هدف قرار گرفته و عملیات تا زمانی دوام خواهد کرد که به گفته آنان آخرین تروریست از بین برده شود. نماینده خاص چین برای افغانستان میگوید کشورش در تلاش پر کردن خالیگاه نیست که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور ایجاد خواهد شد. سن یوشی که اخیراً رئیس نماینده خاص چین در امور افغانستان مقرر شد، دیروز در پکینگ به خبرنگاران گفت قرار است چین نقش بزرگ تجارتی را در افغانستان بازی کند. تعدادی از مقامات غربی گفتند احتمال می‌رود چین به حیث یک بازیگر استراتژیک در افغانستان ظهور کند، ولی سن یوشی نماینده خاص چین برای افغانستان میگوید دخالت چین در امور افغانستان بیشتر به مسائل تجارتی محدود خواهد بود. جزئیات بیشتر را در این مورد تا لحظات بعد. وزارت خارجه افغانستان میگوید عملیات قوای نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی تنها طالبان پاکستانی را هدف قرار داده و نتوانسته در این عملیات قناعت افغانستان را حاصل نماید. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل اظهار داشت پاکستان برای سرکوب کردن شبکه حقانی هیچ اقدامی نکرده است. اسلام آباد چند قبل به حکومت افغانستان وعده کرده بود که در عملیات وزیرستان شمالی تمام آن گروه‌های را هدف قرار می‌دهند که در هر دو کشور به فعالیت‌های تروریستی دست می‌زنند. انتقاد کنندگان میگویند پاکستان میخواهد با افزایش فشار بر گروه‌های تروریستی در وزیرستان شمالی آنها را به سمت افغانستان سوق بدهند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. اسرائیل میگوید 7 سرباز دیگر این کشور در جریان یک روز خونین دیگر در عملیات نظامی در غزه کشته شدند. در اعلامیه اردوی اسرائیل که ناوقت دیروز منتشر شد آمده است که در 24 ساعت گذشته 7 سرباز در جریان مبارزه علیه تروریستان حماس کشته شدند. با این 7 عسكر تعداد کشته شدگان نظامی و ملکی اسرائیلی در 2 هفته اخیر به 27 نفر رسیده است. جانب فلسطینی تلفات سنگین تر را متقبل شده است. 4 نفر دیروز در اثر اصابت راکت بر یک شفاخانه در غزه کشته شدند. یک مقام صحی فلسطینی میگوید در جریان 2 هفته اخیر بیش از 500 فلسطینی کشته شدند. این همه در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک تلاش برای دستیابی به یک متارکه میان دو جانب در حال دیدار از منطقه است. در همین حال سرمنشی ملل متحد بان کی مون که در تلاش ایجاد آتش‌بس به منطقه رفته است دیروز به مصر رسید. او از تمام طرف‌ها خواست که بدون قید و شرط از خشونت دست بکشند و به مذاکره حاضر شوند. همچنان وزیر خارجه آمریکا جان کری که به منطقه رسیده است تلاش دارد برای آتش‌بس میانجیگری نماید. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز با اکثریت مطلق خطرنامه‌ای را تصویب کرد که در آن هدف قرار گرفتن یک طیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین محکوم می‌شود. در خطرنامه همچنان تقاضا شده است که گروه‌های مسلح برای تحقیق کنندگان این حادثه زمینه رفتن با مسئولیت امنیت و غیر محدود را به محل حادثه فراهم بسازند. وزیر خارجه استرالیا جولی بیشپ که کشورش پیشنهاد کننده ی این طرح می باشد گفته است قطعنامه خواهان دسترسی با امنیت مسئول و غیر محدود به محل حادثه می باشد تا مقامات مسئول تفتیش بتوانند که کار خود را انجام بدهند. این قابل تقبیه است که تا حال به چنین اقدام اجازه داده نشده. این عمل برای قربانیان حادثه و خانواده هایشان سبک نظری می باشد. تمام کشورها، گروه های مسلح و هر کسی دیگر باید به این تحقیقات کمک کنند. نجیب رازق صدر اعظم مالزیا میگوید شورشیان حامی روسیه در اوکراین توافق نمودند هر دو صندوق سیاه طیاره مالزیایی را که در شرق اوکراین سقوط کرده است به محققین مالزیایی که در اوکراین حضور دارند بدهند. رازق دیروز به خبرنگاران گفت بر اساس توافقی که با الکساندر برودی رهبر جدایی طلبان صورت گرفته است با محققین بین المللی اجازه دسترسی به امنیت به محل سقوط این طیاره را داده خواهد شد. اجساد قربانیان این حادثه قبلا بر ریل به شهر خارکوف در شمال شرق اوکراین منتقل شدند که در آنجا با مقامات هلندی سپرده می شوند که سپس به هلند انتقال خواهند یافت. مقامات اوکراین می گویند از جمله 298 جسد 282 آن از محل حادثه به دست آمده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواسته است تا با استفاده از نفوذش نگذارد جدایی طلبان حامی روسیه از دسترسی محققین به محل سقوط طیاره مالزیایی ممانعت کنند. اوباما این موضوع را دیروز در قصر سفید ابراز داشته گفت روسیه مخصوصا رئیس جمهور پوتین مستقیما مسئولیت دارد جدایی طلبان را به همکاری در این تحقیق مجبور بسازد و این کمترین چیزی است که آنها کرده می توانند. Unfortunately, the Russian-backed separatists who control the area continue to block the investigation. اون میگوید متاسفانه جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه که منطقه را تحت کنترل خود دارند با ممانعت از تحقیقات ادامه دادند. آنها مکررن از دسترسی کامل محققین به بین المللی و بقایای طیاره پارچه های طیاره جلوگیری کردند و زمانی که محققین میخواستند آنجا نزدیک شوند فیرهای هوایی کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. در انفجار امروز صبح در کابل چندین نفر کشته شدند. نماینده خاص چین برای افغانستان میگوید کشورش خواهان رشد اقتصادی افغانستان است. هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگویند در صورت پیروزی برای تغییر قانون اساسی افغانستان تلاش خواهند کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور آمریکا میگوید رئیس جمهور روسیه مسئولیت دارد جدایی طلبان شرق اوکراین را وادار بسازد که در رابطه با تفتیش حادثه سقوط طیاره مالزیا در اینجا همکاری کنند. و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید قماندانی امنی کابل میگوید که در حمله امروز صبح در داخل یک کمپ نیروهای خارجی در ناحیه 15 شهر کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در مورد این حادثه جریان دارد. احمد هنایش با آقای استانکزی مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده است که در این حمله چه تعداد از افراد کشته و زخمی شدند.
با عرض سلام خدمت شنونده های محترم شما، حوالی ساعت 6:30 بامداد امروز در مربوطات حوزه 15 امنیتی فلی شهر کابل در ساحه خواجه بغرا در درست در موقعیتی که معینیت مبارزه با مواد مخدر و بعض ادارات دولتی و غیر دولتی هم موجود هست. در این ساحه یک کمپ نیروهای خارجی یا پایگاه نیروهای خارجی است به نام گتنس که داخل از این کمپ انفجار صورت میگیره که در نتیجه طبق راپورهای ابتدایی ما نزدیک به 10 تن در این رویداد کشته و زخمی میشن که تمامیش گارده امنیتی از این کمپ بوده. تا فعلا مشخص نیست که نوعیت انفجار چی بوده چون ساحه مربوط نیروهای خارجی میشه، بر پلیس اجازه دخول ندادن. فقط تازه تانسته تیم بررسی ما داخل از این ساحه شون، یعنی ای که حمله کدام حمله انتحاری از بیرون بوده باشه ایره ما تایید کردن نمیتونه، فقط انفجار داخل از این محوطه بوده. بعد از بررسی ما مشخص خواهد شد که ناشی از چی بوده.
اما در مورد تلفات گفتین که اکثرا محافظین امنیتی خود او ساحه هستن که افغان هستن، اما در حالی که خود کمپ خارجی است، از تلفات خارجی ها برای شما
اطلاع؟ من نگفتم که افغان هست، من نگفتم که افغان هست، فقط گفتم که کمپ مربوط نیروهای خارجی میشه که دوج آمریکایی ها هست، نیپالی ها هست و دیگر اتباع کشور هست، نیروهای خارجی و تمامی کشته و زخمیشتگان هم اتباع خارجی هست طبق راپورت زیما، یعنی اتباع خارجی هست، نیروهای خارجی هست، افغانی نیستن.
خب یعنی که تلفات به افراد ملکی و به افغان ها هیچ نرسیده در این حادثه؟
خیر،
طبق راپورت زیما موضوع داخل بیس و طرفاتم داخل بیس دارن. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کابل بود که در مورد انفجار امروزه در حوزه 15 امنیتی کابل توضیحات میداد. هرچند آقای استانکزی گفت که یک انفجار بوده و نمیتواند حمله انتحاری را تصدیق کنه، اما طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نماینده خاص چین برای افغانستان میگوید پکن خواهان بهبود اقتصاد افغانستان به هدف ایجاد ثبات در آن کشور است. سنیوش نماینده تازه تقرر خاص چین برای افغانستان قبل از آن که راهی افغانستان شود در پکن به خبرنگاران گفت حفظ ثبات در افغانستان از راه اعزام سربازان بیشتر به آن کشور نه، بلکه از راه بازسازی سریع آن کشور ممکن است. سنیوش میگوید چین خواهان پر کردن خالیگاهی نیست که با خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان ایجاد خواهد شد، ولی پکن نقش عمده را در بخش بهبود اقتصاد افغانستان بازی خواهد کرد. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل.
نماینده خاص چین برای افغانستان میگوید پکینگ در تلاش پر کردن خالیگاهی نیست که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور ایجاد خواهد شد، ولی چین نقش بزرگ تجارتی را در افغانستان بازی خواهد کرد تا در بخش بازسازی آن کشور کمک کند. سان فوشی نماینده خاص چین برای افغانستان این مسئله را قبل از آن ابراز داشت که راهی افغانستان گردد. چین که یک سرحد خیلی کوچک کوهی با افغانستان دارد، به شکل خاموشانه برای گرفتن بعض مسئولیت‌ها در افغانستان بعد از خروج قوای جنگی آمریکا از این کشور آمادگی می‌گیرد. تعدادی از مقامات غربی گفتند احتمال می‌رود چین به حیث یک بازیگر استراتژیک در افغانستان قد علم کند، ولی سان یوشی نماینده جدید خاص چین برای افغانستان که به روز جمعه به این سمت گماشته شد می‌گوید دخالت چین در مسائل افغانستان بیشتر به مسائل تجارتی متمرکز خواهد بود. آقای سان قبل از آن که برای مذاکرات راهی افغانستان شود به خبرنگاران در پکن گفت این مسئله که چین خالیگاهی را در افغانستان بعد از خروج قوای خارجی پر کند اصلا به نظر من وجود ندارد. تعداد از مقامات غربی چین را مورد انتقاد قرار دادند که در عملیات بر رهبری آمریکا علیه تروریسم که تروریستان را از نزدیکی چین دور کرد و دروازه های افغانستان را برای سرمایه گذاری های بین المللی باز کرد سهیم نبوده و بدون زحمت بهره برده است. تعهد چین در امور بازسازی افغانستان بعد از سال 2001 حدود $250 میلیون بوده و حمایت امنیتی آن کشور از افغانستان بیشتر محدود به فعالیت های آموزشی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر بوده است، ولی یک کنسرسیوم سرمایه گذاران چینی در توافق $3 میلیارد مس عینک که یکی از بزرگترین معادن مس جهان می باشد سهیم است. پروژه‌ای که بارها به دلیل حملات شورشیان متاثر شده است. سان یوشی نماینده خاص چین برای افغانستان میگوید کشورش با اشتیاق زیاد منتظر دخالت بیشتر اقتصادی در افغانستان است و اقتصاد برای ثبات افغانستان اهمیت کلیدی دارد. سان گفت حفظ ثبات در افغانستان از راه اعزام سربازان بیشتر به آن کشور نه، بلکه از راه بازسازی سریع آن کشور ممکن است. او افزود ما امیدواریم که یک کاهش را در اسلحه و تجهیزات و افزایش سریع را در سرمایه افغانستان مشاهده کنیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه را ادامه میدهیم. تیم های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان میگویند هر دو نامزد توافق کردند که در صورت برنده شدن برای تغییر نظام و تعدیل در قانون اساسی از طریق لوی جرگه اقدام میکنند. به گفته آنان سپس تصمیم به دست اعضای لوی جرگه خواهد بود که در نظام کنونی برای صدراعظم کرسی را در نظر میگیرند و یا نظام ریاستی را به پارلمانی تغییر میدهند. برخی از کارشناسان مسائل سیاسی با توجه به شرایط کنونی تغییر نظام ریاستی را به یک نظام پارلمانی به زیان کشور میدانند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی نیز با نظام پارلمانی در شرایط کنونی مخالفت نشان داده است. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
اعضای دو تیم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان میگویند به اساس توافق صورت گرفته میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، هر نامزدی که در نتیجه انتخابات برنده شناخته شود مشترکاً با تیم دیگر درباره به میان آوردن نظام پارلمانی کار میکنند. فاضل سنچارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید در موافقه سیاسی میان هر دو کاندید گفته شده است که پس از دو سال به خاطر تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و تعدیل در قانون اساسی لوی جرگه را فرا میخوانند.
در توافقنامه سیاسی که میان دو کاندید و وجود آمده، در این توافقنامه هم اشاره شده که بعد از دو سال هر دو کاندید با هم تشریک مساعی میکنند تا تکمیل و فراخوان لوی جرگه قانون اساسی نظام سیاسی را از ریاستی به صدارتی یا پارلمانی تغییر بدهند.
آقای سنچارکی میگوید نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی به خاطر بهتر است که قدرت از دست یک فرد بیرون می شود، قوت های سه‌گانه در هماهنگی کامل به میان می آید و حیثیت و اعتبار رئیس جمهور هم حفظ می گردد. اما طاهر ظاهر، یکی از سخنگویان تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی، می گوید دو نامزد روی تغییر نظام نه، بلکه درباره برگزاری لوی جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی موافقه کردند.
ای از صلاحیت های منحصر به فرد لوی جرگه افغانستان هست. در لوی جرگه قانونی اساسی وقتی که خبرگان ملت جمع شدن با هم دیگر بحث میکنن و اگر به خیر ملت افغانستان تغییر نظام را دیدن هم تصمیم میگیرن و اگر ندیدن هم ای لوی جرگه است که تصمیم میگیرد.
و افزود که در این مورد جزئیات توافق صورت گرفته میان دو نامزد پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات روشن میگردد. در نظام ریاستی رئیس جمهور در رأس قدرت قرار داشته و رهبری هر سه قوا را به پیش میبرد که در این صورت تمام کشور از مرکز کنترل میگردد. اما در نظام پارلمانی قدرت میان رئیس جمهور و صدر اعظم تقسیم میگردد و در برخی موارد صدر اعظم صلاحیت بیشتر نسبت به رئیس جمهور دارد. چند روز قبل حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته بود که در شرایط کنونی نظام ریاستی نسبت به نظام پارلمانی برای کشور مفید است.
خیر افغانستان روز وقت زیاد داره که به یک نظام پخته اداری ملکی یا خدمات ملکی برسوادی 12 سال نهایت کوشش کردیم بیرستم.
در همین حال شماری از کارشناسان با نظر رئیس جمهور افغانستان ابراز موافقت کرده و استدلال میکنند که افغانستان یک کشور پس از جنگ است و امکان دارد جنگ سالاران با استفاده از نام نظام پارلمانی در مناطقشان قدرت را به دست گرفته و افغانستان را به سوی تجزیه شدن ببرند. محمد اسماعیل قاسمیار کارشناس مسائل سیاسی میگوید در کشورهایی که احزاب سیاسی مقتدر وجود نداشتند نظام ریاستی نسبت به نظام پارلمانی نتیجه خوب داده است.
زد دعوایم که من این را میگویم شرایطی که برای نظام پارلمانی ضرور است، فعلا این شرایط در افغانستان مسئول نیست. ما می توانیم مطابق به احکام قانون اساسی پست صدر اعظم را ایجاد کنیم.
وی میگوید در دهه دموکراسی افغان ها نظام پارلمانی را تجربه کردند که یک نظام ناکام بوده و حکومت های یکی پای دیگر به زودی از بین رفتند. از سوی دیگر عبدالحمید مبارز کارشناس دیگر افغان هر دو نظام را برای کشور مناسب میداند، اما میگوید به شرط آن که یکی از این نظام ها به صورت کامل در کشور مورد تطبیق قرار گیرد.
با عقیده من هر دو نظام نظام های خوب هستند، نقص در نظام ها نیست، در حالت تطبیق آن نقص به وجود می آید که این نقصان خود ماست.
نظام ریاستی در لوی جرگه قانون اساسی افغانستان در سال 1382 با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. بر علاوه افغانستان در بسیاری از کشورها به شمار ایالات متحده آمریکا سیستم ریاستی حاکم بوده و نتیجه خوبی را هم در پی داشته است. کارشناسان مسائل سیاسی برای ایجاد یک نظام شرایط و حالات یک کشور را از مسائل مهم عنوان می کنند. آنان می گویند با توجه به شرایطی که افغانستان در آن قرار دارد، نظام کنونی برای این کشور یک نظام مناسب و مفید می باشد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی بعضی از مطالب مربوط به افغانستان را در روزنامه‌های جهانی مرور می‌کند.
روزنامه وال استریت ژورنال به مسئله تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشاره کرده است. نویسنده مطلب نوشته است اگر روند تفتیش آرا همچنان با کندی پیش برود، این روند تا ختم آگست نیز تکمیل نخواهد شد. به باور نویسنده مطلب، روند تفتیش آرا در ابتدا با موانع روبرو شد و نماینده های هر دو تیم روی چگونگی تشخیص و ابطال آرای ناپاک به توافق نرسیدند. در ادامه این مطلب وال استریت ژورنال آمده است که در طرز العمل این روشن نیست که آرای ناپاک بر اساس کدام معیارها باطل می شوند. به نوشته روزنامه شماری از طرفداران نامزدان و ناظران می گویند که این روش قوی نیست. وال استریت ژورنال به نقل از یک عضو تیم عبدالله نوشته است، این یک دراما است، مردم زود احساس آرامش کردند. اما به نوشته روزنامه فیض الله زکی، یک عضو تیم اشرف غنی احمدزی می گوید، مانعی که به روز شنبه در برابر روند تفتیش آرا ایجاد شد فقط یک تفریح بود. روزنامه در ادامه به نقل از زکی نوشته است، در کل تفتیش آرا یک روند قناعت بخش است. روزنامه دیلی تلگراف در یک مطلب به نقل از آقاجان معتصم، یک چهره برجسته رژیم طالبان نوشته است، طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن نمی توانند. به نوشته روزنامه معتصم نظر جدی و قاطع در مورد افغانستان ابراز کرده و می گوید طالبان مسلح از این پس حامی ندارند که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان بتوانند در این کشور به قدرت برسند. دیلی تلگراف می افزاید آقاجان معتصم در صحبت با روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان همچنان گفته که به دنبال خروج این نیروها از افغانستان، طالبان مشروعیت خود را از دست خواهند داد. به نوشته روزنامه آقاجان معتصم یک بار دیگر تأکید کرد که مشکل افغانستان از راه مذاکره حل شده می تواند. دیلی تلگراف نوشته که معتصم این سخنان را در وضعیت خیلی حساس گفته است. روزنامه در ادامه می نویسد روند تفتیش آرای انتخابات افغانستان ادامه دارد و حملات طالبان در این اواخر افزایش یافتند. به نوشته دیلی تلگراف، شرایط کنونی افغانستان با سال 1996 خیلی ها متفاوت است. روزنامه می نویسد در آن زمان طالبان در کابل حکم روایی می کردند. اما به نوشته روزنامه حالا مردم افغانستان حامی طالبان نیستند و جامعه بین المللی از حکومت افغانستان به شمول اردوی ملی این کشور حمایت می کند. دیلی تلگراف به نقل از آقاجان معتصم نوشته است، در 1996 مردم از دست جنگ سالاران کاملا به سطوح آمده بودند و به همین دلیل از طالبان حمایت کردند. روزنامه در ادامه می نویسد آقاجان معتصم به این باور است که طالبان به خاطر حضور خارجی ها در افغانستان جنگ خود را توجیه می کنند. روزنامه به نقل از معتصم نوشته است اگر خارجی ها افغانستان را ترک کنند و طالبان همچنان به جنگ ادامه بدهند، در آن صورت این جنگ عمل ضد اسلام تلقی خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مسئولیت دارد جدایی طلبان شرق اوکراین را به همکاری با تحقیق کنندگان بین المللی وادار بسازد. تحقیق کنندگانی که در مورد سقوط طیاره مالزیایی در شرق اوکراین تحقیق میکنند. رئیس جمهور اوباما میگوید همه میدانند که روسیه بالای جدایی طلبان شرق اوکراین نفوذ زیاد دارد. آنها را تجهیز میکند و با آنها اسلحه ضد طیاره ها را داده است و رهبران کلیدی جدایی طلبان روسی تبارند. پس مسکو باید اقدامات لازمی را اتخاذ نماید. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواسته است از نفوذش استفاده نموده و نگذارد که جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین دسترسی محققین بین المللی به محل سقوط طیاره مالزیایی را مانع شوند. اوباما ناوقت دیروز در قصر سفید گفت روسیه مخصوصا رئیس جمهور پوتین مسئولیت مستقیم دارند که جدایی طلبان شرق اوکراین را به همکاری با محققین و دار سازند و این کمترین کار است که روسیه کرده می تواند.
Russia has extraordinary influence over these separatists. No one denies that.
وی می گوید روسیه نفوذ زیاد بالای این جدایی طلبان دارد. هیچ کس از این انکار کرده نمی تواند. روسیه از فعالیت های آنها حمایت نموده است. روسیه آنها را آموزش داده است. ما می دانیم که روسیه آنها را تجهیز نموده است. به شمول اسلحه ضد طیاره ها. رهبران کلیدی جدایی طلبان اتباعی روسی اند. پس با در نظر داشته نفوذ مستقیم بالای جدایی طلبان اوکراین، روسیه و مخصوصا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور مسئولیت مستقیم دارند که جدایی طلبان را به همکاری در تحقیقات وادار سازند. این کمترین کار است که آنها کرده می توانند. اوباما افزود جدایی طلبان اوکراین و حکومت روسیه مسئول تأمین امنیت تحقیقات در مورد سقوط طیاره مالزیایی اند. اوباما جدایی طلبان اوکراینی را متهم به پنهان کردن شواهد از محل حادثه کرد که به گفته اوباما این کار آنها سوالی را مطرح می کند که چی را پنهان می کنند. اوباما به شکل واضح نگفت که ادامه حمایت روسیه از جدایی طلبان چی واقع برادر برخواهد داشت، ولی گفت روسیه با این رویهش بهای سنگین تر را خواهد پرداخت. در این حال حکومت اوکراین با آنچه روسیه درباره سقوط طیاره مالزیایی ابراز داشته است عکس العمل نشان داده و گفته است به نظر می رسد که مسکو تلاش دارد از این تراژدی منکر شود. اندری لیسینکو سخنگوی شورای امنیت اوکراین ناوقت دیروز گفت شواهد نشان می دهند راکتی که این طیاره را سقوط داده است از سوی تروریستان فیر شده که از فدراسیون روسیه سلاح و متخصصین اخذ می کنند. قبل از این جنرال اندری کارتاپولوف یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه گفته بود نیروهای حکومتی اوکراین سیستم دفاعی هوایی را در منطقه جابجا کرده بودند که از آن یک راکت بر طیاره مالزیایی فایر شده بود و هم در این زمانی که طیاره مالزیایی سقوط کرد یک طیاره نیروهای اوکراینی در همان منطقه موجود بود. روسیه با این بیاناتش چنان اشاره کرد که شاید حکومت اوکراین در این حمله دخیل باشد. اندری لیسینکو سخنگوی شورای امنیت اوکراین گفته است روسیه به هدف منکر شدن از این تراژدی تصاویر و نقشه های رنگارنگ را ترسیم می کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی. خدا در آغاز معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم مولا حضرت، میوه فروش مارکت خربوزه. فعلا در خربوزه هستیم، کار خربوزه میکنیم. فصل خربوزه را خربوزه کار میکنیم، فصل تربوز و تربوز کار میکنیم، فصل سیب و انار و هر چیزی در فصلش کار میکنیم.
چطور است کاربار میوه خرید و فروش؟
کاربار میوه خوب است، کسب میوه خوب کسب است، بعد قالم خوب شد، با کل ما خوب است. منتها دینمی شرایطی که فعلا است که همین مسئله انتخابات است. ما مردم هر موتر 50,000 20,000 10,000 ضربه خوردیم. ضربه میخوریم، کار بار غریبی ما به خید است ما بس است. یک نفر یک ساتر خربوزه میخره از سر کراچی خود استاد میکنه، جنجال که شروع میشه کار بارش نمیشه، کراچیوان از ما نمیخره. فعلا در مارکت خربوزه هستیم. از دولت خود تقاضا داریم که دولت به ما خدمت کنه، دولت به ما مارکت جور کنه، به ما نل او بیاره، به ما سرک قیر کنه، به ما یک خدمت کنه که ما آرام باشیم. هر روز در روز یک کیلو خاک ما تنفس میکنیم.
قیمت ها چطور است؟ مثلا قیمت ها میارین چند میخرین چند نفر؟
خربوزه را قیمت هایش است، دیقان که میاره، دیقان سوداگری میکنه، با دیقان ما چیزی نمیمونه. دیقان ما کد نمیت دولت، مصرف نمیت دولت، دولت که دیقان ما کمک نمیکنه. اوج با خرید است، بیلش به خرید است، تراکتور میگیره، زحمت میکشه، یک موتر مالش هم در مارکت نیه. تا به می کابل که میرسه 50,000 مصرف میخوره تنها. اجاره داری 8,000 روپیه دولت ما، از یک موتر مال 7,000 روپیه اجاره داری میگیره.
وضعیت راه چطور است؟
وضعیت راه خوب است، وضعیت راه سمت شمال خوب است. دوزی نیست.
خربوزه از کدام طرف میاد؟
خربوزه سمت شمال هم از قندار هم میاد. امسال خربوزه قندار ما خودمو شخصا 40 گرپ توزیع کردیم به دهقان، یک گرپ عایدات نداریم. خربوزه ما مکمل چی زده شد؟ باد بره زدهش، خرابش کرده، از کرم زدهش خوش شده.
خواست تا منعیس یک کسی که کار میواره میکنین، وزارت زراعت چی هست؟
خواست ما اینمیس که وزارت زراعت که ما کمک کنه، با دیقان ما ترکتور بتا، چاوای انیق بزنه، خدمت کنه که دیقان ما آزاد باشه کار کنه، مال بره که ما فروش به فروش برسانیم.
خیلی زیاد تشکر.
از شما هم تشکر میکنیم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه تازه تا حدود نیم ساعت دیگر با شما هستم. در این شماره از مجله آزادی بعد از اخبار فرهنگی داریم مکسی در مورد صدومین شماره مجله فرهنگی آزادی، داستانی با عنوان تقلب نابینا. تئاتر هم در افغانستان فراموش شد. شعر فرستاده‌ای یک شنونده و اگر فرصت بود آهنگی نیز خواهیم داشت. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
تعمیر جدید عملیات رادیو تلویزیون ملی ولایت بغلان که به مصرف بیش از 15,600,000 افغانی اعمار گردیده، فاقد وسایل و تجهیزات تکنیکی پیشرفته می باشد. ذبیح‌الله رئیس‌زاده عامر رادیو تلویزیون ملی ولایت بغلان با آژانس باختر گفت تعمیر جدید رادیو تلویزیون ملی مطابق تمامی معیارهای ساختمانی و نشراتی اعمار گردیده و در صفحات شمال و شمال شرق بی‌نظیر می باشد. اما متاسفانه در نتیجه عدم موجودیت وسایل و تجهیزات تکنیکی و عدم توجه هیئت رهبری ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، سرمایه گذاری بیش از $300,000 آمریکایی در این تعمیر بیهوده خواهد بود. و یفزود تلویزیون محلی ولایت بغلان بار نخست در سال 1364 که ساحه 7 کیلومتر را تحت پوشش داشت به فعالیت آغاز نمود. سه‌شنبه گذشته سنگ تهداب یک مرکز آموزشی و فروش صنایع دستی برای زنان در ولایت بدخشان گذاشته شد. در این مرکز آموزش‌های حرفه‌ای، حقوقی و اقتصادی برای زنان داده می‌شود و همچنان زنان می‌توانند صنایع دستی خود را در این مرکز به فروش برسانند. زفنون ناطق رئیس امور زنان ولایت بدخشان با آژانس خبری باختر گفت که این مرکز در محوطه باغ زنانه شهر فیض‌آباد مرکز آن ولایت جهت ارائه خدمات آموزشی در بخش‌های حقوقی و اقتصادی و حرفه‌ای و همچنان یک مرکز فروش برای صنایع دستی زنان ساخته می‌شود. قرار است کار ساخت این مرکز تا یک سال دیگر تکمیل شود. مؤسسات ملی و بین المللی علاقمند سهمگیری در بازسازی بناهای تاریخی ولایت هرات می باشند. با گزارش آژانس خبری باختر، جولین لیسلی رئیس مؤسسه مشورتی میراث‌های فرهنگی افغان در صحبت با سید فضل‌الله وحیدی والی هرات گفته است، ولایت هرات یکی از جمله ولایت مهم و کلیدی افغانستان است که در آن آثار و بناهای مهم تاریخی موجود است. به همین منظور سهمگیری مؤسسات ملی و بین المللی در بازسازی آبدات تاریخی سبب خواهد شد تا از تخریب بیشتر این بناها جلوگیری شود. خانم لیسلی علاقمندی مؤسسات بین المللی به خاطر ترتیب منیجمنت پلان قلعه اختیارالدین را نیز ابراز داشت و اظهار امیدواری نمود تا با تدوین پلان زمینه به جذب بیشتر سیاحان و جهانگردان مساعد شود. ولایت هرات یکی از ولایات باستانی و تاریخی کشور می باشد که در آن نزدیک به 800 آبدای تاریخی موجود است.
شنونده های محترم، این برنامه را که می شنوید 100مین شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی است که من فیض الله قرداش آن را تهیه می کنم. ببینید روزها و در پیان ماها و سالها چگونه به سرعت می گذرن. اما گذشت روز به انسانی که به گردش ایام بها می دهد و می خواهد از هر لحظه آن استفاده اعظمی را ببرد، ارزش بخصوص خود را دارد و این درست است که انسانها کار را به خاطر درآمد انجام می دهند و هر که مغایر آن سخن گوید تا حدودی گزافه گفته است، چون که همین بنده گناهکار اگر نمازی را هم ادا می کند در مقابل از خداوند عفو تقصیرات و آمرزش می نماید و در انتهای کلام لااقل سلامتی آخرت خود را خو طلب دارد. و اما آنهایی که برای خدا عملی را انجام می دهند و باری را از دوش کسی کم می نمایند در شرایط امروزی از نادره های دورانند. خلاصه نفس انسانی در بسا موارد شامل عمل انسانی می شود و در ظاهر منطق کلی این است که به اصطلاح مردم هر که را از بهر کاری ساختن نساختن و این انسان است که برای ارضای نفس خود آن را انتخاب می کند. اما آگاهان امور اجتماعی را عقیده بران است که هر که کار سپرده شده با او را به وجه احسن انجام دهد او کارمند و کارگر خوب است، که ای کاش چنین شود که نمی شود. و هر کار هین انجام نواقص و عیوب خود را هم دارد، بی عیب ذات اوست. مراد از این چند سطر این بود که در بیش از 100 هفته قبل که تهیه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را پذیرفتم، درست 100 شماره از این برنامه را آماده و به شنونده ها و علاقمندان تقدیم نموده ایم. و اگر ساده تر بگویم، این 100مین شماره مجله آزادی است که شما علاقمندان آن را می شنوید. جالب اینجاست که مثل هر کار دیگر برنامه مجله فرهنگی آزادی نیز هین نشر و پخش خود کمی و کاستی هایی را داشته که شماری از شنونده ها از ورای پیام های الکترونیکی، ایمیل ها و نامه ها آن را نقد و تا حدودی از رهنمایی های خود ما را مستفید نمودن. اما بودن شماری هم با توصیف ها و تعدادی هم با تندی الفاظ نوازش هم کردن. به نظر من این تنوع واکنش ها چنان ما را یاری رساند که حتی خود اهل نقد هم بیخبر از آن خواهند بود که ما تا چه اندازه به اصلاح کار پرداختیم. با ابراز خرسندی از این گونه شنونده ها که در این 100 هفته گاه گاهی یادی از ما کردن، باز هم این منت را برای ما بگذارن و کاستی های کاری را که خاصه همه انسان ها است برای ما نیز اذهان نماین که مایه خوشنودی می گردد. با امید این منت گذاری شما شنونده ها، باز هم همکاریتان را طلب داریم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از بیشتر از یک ماه می شود که یک کلمه، آن هم تقلب، با تکرار خود از رسانه ها و از زبان افراد مختلف ذهن نشین مردم افغانستان شده و هر یک از ستادهای انتخاباتی کاندید ریاست جمهوری افغانستان با صدای بلند این کلمه را با آب و تاب و آهنگهای مختلف تلفظ می کنند که اگر تقلب نمی شد تیم ما برنده بود و نامزد ما داخل کاخ ریاست جمهوری می شد. و این کلمه چنان سنگین وزن بوده که به مشکل می شود به بحث آن رسید و آن را تجزیه و تحلیل کرد که تقلب کار کدام جانب قضیه است و مقصر اصلی کیا هن. و در انتها کار به جایی کشید که عقل داخلیان ما قاصر و محتاج عدالت خارجیان شدیم. خیر، کار ما ماسوا از گزافگویی به آن مسئله است. اما همکارم خان محمد سین داستانی به زبان پشتو برایم فرستاده و خواهش نموده بعد از ترجمه به دری آن را به نشر برسانم که من هم چنین کردم. گوش می دهیم به این داستان با عنوان تقلب نابینا که به نظرم برگرفته از حکایت هایی از متون کهن شرق است. می گویند در زمانهای قدیم یک دهاتی خواست زنش را برای دید و بادید اقربا به شهر ببرد. بدین منظور مستنگ مرکب راهواری را بربست و آماده سواری ساخت. آواز داد: زن، مرکب آماده است، اگر به خود رسیده باشی ناوقت نشده حرکت کنیم. بی منزل آماده شد و لحظه بعد مرد دهاتی در عقب و زن سوار بر مرکب روانه شهر شدن. از قضا در راه مرد کوری در لب سرک ایستاده بود تا کسی دست او را گرفته او را همراه با خود به شهر ببرد. مرد نابینا زمانی که صدای قدمهای مرکب و مرد دهاتی را شنید با صدای بلند آواز داد: آهای رهروانی که به سوی شهر می روید، من از دو چشم کور هستم، ثوابتان می شود، مرا نیز با خود ببرید. در همین حال زن مرد دهاتی به شوهرش گفت: او بال می شود، کور بوده، من جوان هستم، پیاده هم می توانم راه بروم. اگر این مرد نابینا را سوار بر مرکب نماییم و خود پیاده رویم چه مشکل پیش می آید؟ شوهرش گفت: او زن، ساده نشو، با کدام جنجال گرفتار می شویم؟ اما زن اصرار می کرد و می گفت: از این مردی که از دو چشم کور باشد چه جنجالی آید حال ما خواهد شد؟ خلاصه با اصرار مکرر زن، مرد نابینا را سوار برخر نمودند و زن و شوهر هر دو از عقب با پای پیاده روان شدند. هی میدان و تی میدان، زمانی که هر سه به شهر رسیدن، زن و شوهر به مرد نابینا گفتند: برادر، به شهر رسیدیم، حالا از خر پیاده شوید، ما به سوی دیگر می رویم. اما مرد نابینا در حالی که هیچ اراده پایین شدن از مرکب را نداشت با صدای بلند گفت: های مردم، به دادم برسید، به من کمک کنید، این مرد ظالم می خواهد هم زن و هم مرکب مرا به زور از من بگیرد. من از دو چشم کور هستم، توان مقابله با این مرد را ندارم. چند نفسی نگذشته بود که مردم روی بازار جمع شدن و هر یک به مذمت مرد دهاتی پرداختن که چی انسانهای ظالم خدا ناترس پیدا شدن، زمانه آخر شده است، در روز روشن به مال و عیال یک مرد کور ادعای مالکیت دارند. سر و صداها تا زمانی اوج گرفت که اساس یا سربازان امنیت شهر داخل ماجرا شدند و اما حل معما نتوانستند و ناگزیر هر سه را با مرکب نزد قاضی شهر بردند. در مسیر را هر قدر مرد دهاتی به آدم نابینا می گفت ای ناانصاف، ما با تو نیکی کردیم، خود با پای پیاده و تو را سواره به شهر آوردیم، آیا تو ترسی از خدا نداری؟ اما این سخنان اصلا به گوش مرد نابینا نرفت تا اینکه موقع تحقیق فرا رسید و هر کدام ادعای خود را به قاضی ابراز نمودند. و اما کور با استفاده از معلولیت خود چنان به تضرر نشست که قاضی در قضاوت خود متردد شد و تحقیق را به روز دیگر موکول نمود و در همین اثنا امر کرد که هر سه را در سه اتاق جداگانه توقیف نمایند. شب فرا رسید. قاضی که در ارزیابی قضیه مشکوک شده بود، اولا از عقب دروازه اتاقی که زن توقیف بود گوش فرا داد که زن با گریه و زاری نزد خود می گفت خداوندا، از تو مدد می خواهم، به این کور دروغگو انصاف بده و مرا و مرکبم را از او نجات ده. و از عقب دروازه مرد دیاتیم همچو عذر و زاری به گوش می رسید و می گفت خدایا دعایم را مستجاب نما، زنم و اولاغم را از شر این شیطان کور نجات بده. و اما زمانی که قاضی به عقب دروازه شخص نابینا گوش فراداد این جملات را شنید که می گفت یک بار اگر این تقلب کاری بیفتد، یا زن را صاحب می شوم یا مرکب را. می دانید اروپا که بعد از یونان از نخستین جایگاه های تئاتر و تمثیل و ایجاد نمایشنامه در جهان است، علی‌رغم انکشاف تکنولوژی در عرصه سینما و کمپیوتر و اینترنت، تا امروز سنت دیرینه تمثیل در تئاتر را ترک نکرده و هنوز به تئاتر می روند و نمایشنامه ها را به طور زنده و لایف از نزدیک می بینند. و در شمار مکاتب و اکادمی های هنری غرب نه تنها کاهشی به میان نیامده، بلکه روز تا روز با معیارهای تکنولوژی جدید گسترش نیز می‌یابد. و اما در کشور ما که زمانی فقط تئاتر و دیدن نمایشنامه ها مایه دلخوشی مردم علیه زورگویی های جباران بود، امروزه به کلی و به طور قطع از بین رفته است. خواستیم مروری به سیر تکاملی و بالاخره اضمحلال تئاتر و هنر تمثیل داشته باشیم که این همه تئاتر و تمثیلگاه ها را کیها و چگونه اجرا می کردن. در ارائه این مطلب همکارم جاوید فیضی با شماست.
به گمان اغلب اولین درامایی که در تپه پغمان برای استیج آمد، نمایشنامه فتح اندلس بوده است. نمایشنامه جاوا که شاید از ترجمه های محمود درزی باشد، در سال 1307 در جشن سالگرد استقلال افغانستان در سراج العمارت جلال آباد به نمایش گذاشته شد. نمایش دیگر به سرپرستی علی افندی در سال 1302 بود. نمایشنامه ازدواج اجباری اثر مولیر در سال 1306 در قصر استور وزارت خارجه به نمایش گذاشته شد. در همین سالها یک تعداد درامه های کمدی و تراژدی در سینمای بهار، سینمای کابل و جاهای دیگر به نمایش گذاشته شد. به نوشته خانقا سرور، در دوره امیر حبیب الله کلکانی درامه فتح اندلس یک بار دیگر در جشن استقلال در سال 1308 در قصر استور نمایش داده شد. در شماره 82 جریده زرنگار نوشته شده بود که در نمایشات آن زمان اکثراً چهره های سرشناس اشتراک داشتند که بعداً به مقام های وزارت رسیدند، مانند علی محمد خان، فیض محمد خان زکریا وزیر معارف، محمد کبیر لودین وزیر فواید عامه، سید عبدالله وزیر عدلیه، حافظ کوهگدای منشی خاص ظاهرشاه، محمد سرور گویا اعتمادی، ضیا همایون، محمد حسین ضیایی، احمد شاه، عبدالجبار رسام، آصف مایل رئیس مستقل مطبوعات و دیگران که اکثراً از چهره های سیاسی، فرهنگی، آموزشی و ملی بودند، نقش آفرینی می کردند. و از اثر همکاری آنان تئاتر نوپا در جامعه را باز نموده و درامه های چون وظیفه اولاد وطن چیست که جنبه آموزشی داشتند در لیسه غازی نمایش داده شدند. تئاتر هرات به کوشش استاد صلاح الدین سلجوقی در سال 1300 در ولایت هرات اساس گذاشته شد. تئاتر پوهنننداره در سال 1322 به فعالیت آغاز نمود که در آن به نوشته خانقا سرور هنرپیشگان چون استاد برشنا، استاد رشید لطیفی، عبدالرحمن بینا، غلام علی امید، استاد رشید جلیا، استاد بیست، اکبر نادم، استاد رفیق صادق و دیگران نقش داشتند. نمایشات سرکس در افغانستان اولین بار توسط شخص به نام استاد عمرزاق بخارایی که پس از حمله روسها بر بخارا به افغانستان مهاجر شده بود به مردم معرفی شد. تئاتر روح روزنه که به نام صحنه بلدیه نزد مردم شهرت داشت در عقب خندق حمام مندوی و در جاده مندوی آن زمان ساخته شد. چند بعد نام این تئاتر به شهر ننداره و سپس به کابل ننداره مسما شد. مرستون ننداره این تئاتر به ابتکار استاد رشید لطیفی در چوکات مرستون دایر گردید. تئاتر پروان در لیسه نعمان به فعالیت آغاز نمود که طور مسلسل هر دو هفته یک دراما در صحن لیسه نمایش داده می شد. تئاتر پلخمری به گفته غلام ربانی بغلانی اواخر سال 1337 خورشیدی عظیم فائز با چند تن از همکارانشان به پلخمری آمده برای نخستین بار درامه های کمدی و انتباهی را در سینمای پلخمری نمایش دادند. تئاتر زینب ننداره با پاس خدمات رئیس اسبق آن مؤسسه نسوان خانم زینب عنایت سراج، سینمای مؤسسه نسوان به نام زینب ننداره مسما گردیده و نمایشات تئاتری به طور منظم در برنامه های آن سینما علاوه گردید. استاد فضل احمد نینواز در امور موسیقی سید مقدس نگاه به صفت نویسنده دایرکتر با زینب ننداره همکاری داشتند. تئاتر لشکری در سال 1337 یا 1338 هجری در کلوب عسکری تدویر یافت. اکثر هنرپیشگان این تئاتر را سربازان تشکیل می داد، ولی از میان این تئاتر بعداً هنرپیشگان چون عزیز الله هدف، فتاح روشنگر، رابعه مستمندی، خانقا سرور و دیگران تبارز کردند. مؤسسه هنری تئاتر این مؤسسه هنری تئاتر در جاده نادرپشتون تأسیس شد که در آن هنرمندان چون ظاهر هویدا، رحیم جهانی، احسان عتیل، محمد احراری، ملیحه احراری، زرغونه آرام و دیگران شامل شدند. یک استاد آمریکایی به نام فریمن و استاد فرخ افندی در آن تئاتر تدریس می نمودند. تئاتر کودک در دهه 40 خورشیدی سردار محمد امین درامه بزک چینی را برای اطفال که خودش نوشته و ماسک های ایوانات را خودش ساخته بود به اشتراک پسرش بلال روی صحنه آورد. در این آمان در مراکز فرهنگی ایالات متحده، فرانسه و آلمان در کابل تئاترهای به فعالیت آغاز نمود و شمار زیادی از هنرمندان را آموزش می داد. افغان ننداره پس از آن که موسی شفیق صدر اعظم وقت نمایشنامه کچری قرود را که در آن مزیده سرور، حبیبه اسکر و سید مقدس نگار نقش های اول را داشتند در کابل ننداره مشاهده کرد، پروژه مؤسسه جدید به نام افغان ننداره را منظور کرد تا در آن نمایشات تئاتری و غیر تئاتری زیر یک سقف به فعالیت بیایند. اینها نمونه های از سرگذشت پر از شکست تئاتر بود. اکنون تئاتر افغانستان در وضعیت قرار دارد که مهد تربیت و کانون پرورش هنرپیشگان یعنی کابل ننداره هنوز در خاکستر جنگ نشسته. در باغ عمومی پغمان اصلا از نمایشات تئاتر نمیتوان حرفی به میان آورد و سایه افراطیت به تدریج تئاتر این پناهگاه هنرمندان و ممثلین را که زمان با چی شور خنده بر لبهای مردم ستم دیده افغانستان می آوردن از بین برد و امروز به اصطلاح مردم حتی حرف تی از تئاتر باقی نمانده و تئاتری که شمار از نابسامانی، رشوه‌ستانی و انواع فسادهای اجتماعی را به نقد می گرفت و دست کارمندان دولت را تا حدود از ایجاد همچو وضعیتها کوتاه می ساخت. و اما امروز که آزادی بیان نعره گسترده خود را سر داده و تکنولوژی مدرنی در عقب او استاده، احد من الناس از تئاتر نام نمی برد. وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولین و مشورت دهندگان این نهاد در ماها و سالها از تئاتر و نمایشنامه و از آن همه بیش از 25 تئاتر و سایر جایگاه های نمایشی نام نمی برند. چی رسد به این که از هنرمندان مسکین عیادت و احوال پرسی نمایند. خلاصه به قول پدر تئاتر افغانستان مرحوم استاد بیست، تئاتر مرد و هنرمندان نیز به مرگ تدریجی تن در دادند.
هفته ها و تا حدود چند ماه اخیر را که حال و هوای کشور ما افغانستان تجربه می کند چنان دلگیر و ماجرازا شده که مردم از شنیدن این تازه های تکراری نه تنها خسته شدند بلکه ادامه آن سبب نگرانی و تشویش در نزد آنها شده است. هر روز حادثه تازه و شبیه هم دیگر و هر لحظه خبری که انتهای همه آن با بنبست ختم می شود و کسی و درگاهی هم نیست که به این ملایمات خاتمه دهد و بگذارند که این مردم درد دیدن نفسی را براحت بکشند و لقمه ای را که دریافتند به آرامی تناول نمایند. در این هفته از یک شنونده ما که به گفته خودشان بار نخست است که به ما ایمیل فرستادن پارچه شعری دریافت کردیم که در پایان آن نوشتن شعر انتخابی اما از شاعر آن نام نبردن. ما هم به پاس این منتگذاری از حکمت الله ادیب هیروی مؤسسه پوهنتون کابل و اینکه این غزل به جریانات امروزی در کشور نیز تا حدودی هم سویی داشت برگزیدیم که به صدای عفیفه ساکب نیازی می شنوید.
گاه مسیر جاده به بنبست می رود، گاه تمام حادثه از دست می رود، گاه همون کسی که دم از عقل می زند در راه هوشیاری خود مست می رود، گاه غریبه‌ای که به سختی به دل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست می رود، اول اگرچه با سخن از عشق آمده آخر خلاف آنچه که گفته است می رود، وای از غرور تازه به دوران رسیده ای وقت میان طایفه پست می رود، هرچند مضحک است و پر از خنده های تلخ، هرچند مضحک است و پر از خنده های تلخ، بر ما هر آنچه لایق من هست می رود، گاهی کسی نشسته که غوغا بپا کند، گاهی کسی نشسته که غوغا بپا کند، وقت غبار معرکه بنشست می رود، اینجا یکی برای خودش حکم می دهد، آن دیگری همیشه به پیوست می رود، این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست تیریست بی نشانه که از شست می رود. بیراه ها به مقصد خود ساده می رسند، بیراه ها به مقصد خود ساده می رسند، اما مسیر جاده به بنبست می رود.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، روز و شب همه شما خوش.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com